أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الان اصفهان هستم، دیشب رسیدم اصفهان، الان اصفهان هستم و در نزدیکی یک دقیقه مسجد سید اصفهان، نمیدونم اصفهانی هست الان در جمع شما یا خیر، و مقبره در حقیقت سید محمد باقر شفتی که انصافا لقب او به حجت الاسلام برازنده او و مستهجن و اسباب مسخره برای ما. اگر او حجت الاسلام بود، مثل ایمونه که به بچه 5 ساله بگید آی دکتر، بهش بگید آی دکتر، بیشتر به مسخره کردن شبیه. رضا عرض کردم در همه این سایت های ما و اینا، آقا این لفظ مستهجن رو از روی اسم ما بردارید. حجت الاسلام لقب حضرت محمد باقر شفتی بود که با اون تشرفات و با اون داستان ها و اینا هم لفظ حجت الاسلام از اون موقع باب شد. سید محمد باقر شفتی حجت الاسلام جنون گفتن. خوش به حال اصفهانی ها، منم خودم یه رگه به اصفهانی. خوش به حال اصفهانی ها که اینقدر عالم پرورن. خوش به حال این زمین پربرکت که این مقدار عالم و عارف بیمثال داده. بله، این جریان ثروتمند شدنش اینا هم که احتمالا میدونید دیگه، اصفهانی ها لاغل باید بدانن. ایشون در نجف بسیار فقیر بود، چیزی گیرش نمی اومد، تا آخر یه پولی گیرش اومد، رفت یه فندار گوشت خرید، اومد که بیاد گوشت رو مصرف بکنن، دید یک سگی لاغر اندام داره بچه های خودش رو شیر میده، ظاهرن شیری نداره، بی ملاحظه بی حساب کتاب برداشت این گوشت رو جلو این سگ انداخت و خلاصه رفت. چون که با محاسب و اینهاش، خب جوی که خدا من این کار کردم در ازاش فلان کار شما بکنید و اینها، این محاسبه گریه، یعنی بی محاسبه این کار انجام داد. و خود ایشون میفرمایند که بعد از اون زندگی من زیر و رو شد، اومدن اصفهان. اینقدر ایشون متمکن بود و ملاک بود دیگه که وقتی که بار عام میداد برای کمک، کیسه هایی داشت که خلاصه دست میکرد چنگه چنگه پول میداد به ملت. و چنان قدرت و شوکت و سلطنتی در اصفهان داشت که پادشاهان قاجاری مثل فتح علی شاه و اینها خلاصه نفس نمیتونستن در اصفهان بکشن مگر با هماهنگی مرحوم حضرت محمد باقر شفتی، مکاشفاتش، کراماتش، اساتیدش، شاگردانش که استاد شیخ انصاری بوده، استاد محمد باقر خانساری بوده، از شاگردان مرحوم کاشف الغطاء بوده، از شاگردان دیگه عرض به خدمت تو وحید بهبهانی بوده، از شاگردان سید بحرالعلوم بوده. و این بود که به او گفتند سید محمد باقر شفتی حجت الاسلام. بعد این الفاظ رو در مورد ماها استفاده کردن شبیه جوکه. حالا ما به طلبه ها میگیم نذارید بهتون اینا رو بگن، این الفاظ برای ما مستهجنه. بدن همون استاد فلانی، حاج آقای فلانی، اگه بگن حجت الاسلام به نوعی مسخره کردنه. سمی که میهم به یه بچه 5 ساله بگن آی دکتر. بحث در بزم دور یک دو قده در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. در اینجا عرض کردیم یکی از بحث‌های مهمی که باید ازش گفتگو کرد در منطقه حافظ بحث می است. شما اگر یه تورقی در همون ابتدای دیوان حافظ رو تورق بکنید، متوجه میشید که چه مقدار حافظ به این معنا عنایت داره. و متاسفانه خیلی وقتا میگم جور دیگری حافظ رو فهمیدن، برخی ها او رو انسان کامل نفهمیدن، کاملا انسان فهمیدن. شما نگاه کنید همون از غزل اول یه نگاه بکنید، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بیایید غزل بعدی، غزل بعدی دارد که صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجا استا به کجا، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مغان و شراب ناب کجا. چه نسبت است درندی صلاح و تقوا را، سماع و از کجا، نغمه رباب کجا. باز دوباره بیایید غزل بعدی، اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را، فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خوان یغما را. باز بیاید غزل بعدی دارد که شما مثلا غزل پنج، باز دوباره دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، در دعا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. بعدش میاید پایین تا اونجایی که میرسد به در حلقه گل و مل، خوش خوان دوش بلبل هات الصبوح حبو یا ایها السکارا. این هات الصبوح حبو یا ایها السکارا، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، در کوی نیک نامی ما را گذر نداده. بعد میگه آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و احلا من قبلت العذارا. هنگام تعیین دستی در عیش گوش و مستی، کین کیمیاوی هستی قارون کند یه دارا. ببینید هر چقدر پیشروی میکنید، باز همین غزل که صوفی بیا که آینه صافی است جام را، یا ساقی یا برخیز و ده درده جام را، ببینید که انقدر بحث علمی کرده که، و حافظی که شما ببینید در وضعیت، حالا بهتون عرض میکنم، وضعیت های فنایی که اصلا خودش رو خارج از نگاه یا وقتی که میگه حافظ اینجوری گفت، داره اصلا یه کسی رو میگه انگار، یعنی انقدر در اون حالت فنایی هست. شما این چیز رو ببینید، غزل 199 رو ببینید، غزل معروف واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. ها میگم این میست که او رو به یک خلاصی وامی داره. بعد آخر بیت آخرش هست، صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت، صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت، قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنه. اون حالا باید یه مقداری باز دوباره بریم جلو تا من یه مقداری مثال برای شما بزنم. ببینید باز دوباره این، ببینید در اون باز غزل معروف، یارب این نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش، یا آخرش داره شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. شعر حافظ رو بیت الغزل معرفت میدونه. این تعبیر می تعبیری است که خلاصه برازنده معنای دیگری است در یا در قصیده هاش دارد، که در یکی از قصایدش قصیده شماره 2 هست، دارد ز حافظان جهان کس شو بنده جمع نکرد، لطائف حکمی با نکات قرآنی. میگه هیچ کسی مثل من لطائف حکمی رو با نکات قرآنی جمع نکرد، لذا آنچه که در حافظ هست خدمتی است که شعر داره به حکمت میکنه و نه برعکس، که حکمت رو بیاره در خدمت شعر قرار بده. واقعا حافظ یک حکیم فیلسوف عارفی است که داره شعر رو به خدمت میگیره و اساسا در گذشته اینجوری بوده و اینم دلیل داشته که کسی وقتی که یک نظم درونی پیدا میکنه زبانش هم به نظم در میاد. یعنی اگر در یک نظم درونی باشه، میبینید اگر امام، حضرت آقا، اینا همه اهل شعرن، این به خاطر این است که وقتی که آنچه که در درونشون میگذره میخواد بیرون بیاد، اونها هم تجلی حالتهای ذاتی این هاست، وقتی بیرون میاد اونها هم به نظم هست. خلاصه حافظ به عنوان یکی از کسایی که ابزار نظم هم به شدت دستشه و یک حکیم عارفه، از این جهت خب واقعا یک دور حافظ رو میشه از این زاویه نگاه کرد به مطلب حافظ. و کاش اون کسایی که باز ببینید این غزل معروف دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن به میوازور می، یعنی آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. بیت آخرش میگه که کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. میگه مثل حافظ کسی این کار رو نکرده. انصاف این است که این کتاب جاودانه کتابی است بی رقیب در این که مفاهیم عرفانی رو با نکات قرآنی در قالب یک نظم اینها رو بگه. پس ما مواجهیم با یک کتاب منظوم عارفانه، عاشقانه، رندانه، به این صورت که اگر بحث از می میکنه، این از اون بحثای چالش برانگیز حافظه. با این فضا خلاصه باید مطلب حافظ رو با هم دیگه با این بله شعر زیاد خوندن هم همین خاصیت رو داره، باعث میشه که معانی در ذهن و قلب و روح آدم به یک نظمی در بیان و به یک رقصی در بیان. حتی من اینو در بحث سماع عرض کردم، اگر اندیشه شوریدگی باشه در یک قالب های بدنی و زبانی، خودش حتما باید بریزه. نمیدونم تجربه اینو داشتید که مطلب علمی که مدت ها تو ذهنتون بوده و این رو نتوانستید کشف بکنید، به محضی که کشف میکنید دیگه پشت میز و نیمکت نمیتونید بشینید، یعنی بلند میشید میپرید و حتی گاه ممکنه بچرخید. نمیدونم این حس رو داشتید که حالت جست و خیز پیدا میکنه انسان، و چون که اون معرفت در انسان حالت جست و خیز پیدا میکنه، و اگر سماع هم ایجاد میکنه، نه اینکه سماع در حقیقت انسان همینجوری ایجاد بکنه در خودش، معارف دوریوار به دلیل اینکه هست، معارف دوریواره، چون معارف دوریواره انسان رو به سماع میاره. حالا نمیدونم شما تجربه سماع دارید یا نه، معارف چون دوریواره انسان رو میچرخانه و یه همچین حسی در انسان ایجاد میکنه. هم بهتون میگم که تو این فضا ما میخوایم می رو انشالله ببینیم.